بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تاریخ، فلسفه قرآنی تاریخ، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 21. 189. خداوند می‌فرماید که در نزد من کسی برتر است که خیشتندارتر و باطنگراتر باشد، ولی تکنولوژی می گوید که در نزد من کسی برتر است که برون افکنی بیشتری داشته باشد و هر کاری که دلش می خواهد بکند. من آزاد کننده انسان از بندگی خدا هستم. خدا نابودی و نابود کننده شماست. مرا بپرستید که هستم و به شما بهترین و متنوع‌ترین رزق‌ها را می بخشم. آن خدایی را که در جستجویش بودید منم و از من آشکار شده است. 190. اگر تاریخ تمدن بشری سراسر تاریخ ابزارسازی است، پس تکنولوژی تجسم تاریخ مدنیت است که کل بشریت را به دور خودش جمع می آورد و به پرستش خودش می کشاند و در اوج این پرستش منفجر می شود و همه را تار و مار می سازد و به سوی غارها باز می گرداند آنان را که زنده می مانند. و این پایان تاریخ است و آغاز ظهور رخ، یعنی ظهور ناجی موعود. 191. پس معلوم شد که تکنولوژی تجسد زمان به معنای حس نابودی است، عدم مجسم. پس تکنولوژی پرستی عین عدم پرستی است، یعنی انسان به عنوان مظهر وجود خدا و خلیفه او در جهان ارض به عدم پرستی می پردازد که عین تاریخ پرستی است که در پایان تاریخ واقع می شود و بالاخره تاریخ را ختم می کند با انقراض نسل بشر بر روی زمین. و عده قلیلی که به غارها پناه میبرند رخ وجود را در میابند، یعنی موعود را. 192. پس تکنولوژی تجسم تای تاریخ است که چون برافتد رخ آشکار شود. 193. هیستوری در لغت انگلیسی نیز به معنای تاریخ و همچنین به معنای تظاهر و ظاهر ساختن است و بدین لحاظ مترادف با تکنو می باشد. 194. ولی آیا براستی تاریخ عرصه ظهور و بروز عدمیت آدم است تا وجودش خالص و محض گردد و به هستی فی نفسه برسد؟ 195. بیماری هیستری که نوعی تشنج است که به بیهوشی می رسد به لحاظ لغت دارای ریشه مشترک با لغت هیستوری می باشد که مترادف با معنایی است که ما از انسان تاریخی تعریف نمودیم که انسانی مدهوش است. و می دانیم که امروز این بیماری به اشکال و انواع گوناگونی در سراسر جهان و به خصوص در جوامع صنعتی تر در حال رشد است که نوعی شبه سر هم نامیده می شود. 196. ولی معنای عمومی این هیستری همان شیء شدگی انسان، خاصه در عصر حاکمیت تکنولوژی و صنعت سالاری فزاینده است که گاه به حدی می رسد که حتی هوش حیوانی بشر هم متشنج و فلج می گردد. مثل اعتیاد به کامپیوتر به حدی که ترک آن در سراسر جهان موجب مرگ آنی شده است و ترک اینترنت به مراتب از ترک مخدر مهلک‌تر می باشد. این شیء شدگی و هیستری با پیشرفت تکنولوژی پیشرفت‌تر و عمیق‌تر شده است که مثلا شیء شدگی عصر الکترونیک بسیار شدیدتر از عصر مکانیک است. نه مرده اند و نه زنده. قرآن. 197. در اینجا تاریخ همچون یک بیماری مزمن تاریخی خود نمایی می کند. بیماری تاریخ یا تاریخ زدگی که این بیماری در خود مطالعات تاریخی و فلسفه های تاریخ نیز آشکار است، یعنی خود تاریخ یا هیستوری مبتلا به مرض هیستری است. 198. مرضی به نام تاریخ و تاریخ زدگی را بایستی به عنوان مادر همه امراض بشری مورد مطالعه قرار داد که امروز این مرض تجسد یافته است که تکنولوژی و صنایع مدرن است که آشکارا مهد تولید همه امراض مدرن بشری است. پس باید از مرضی به نام تکنولوژی سخن گفت. به همین دلیل امروز طبیعت درمانی به عنوان تنها راه علاج انواع امراض لاعلاج بشر مدرن در حال پیدایش است. 199. تکنولوژی به عنوان تجسد تاریخ و زمان زدگی تجسد مرض است و همانطور که خروج انسان از بهشت طبیعت سرآغاز بیماری انسان است و لذا انسان مریض ترین حیوان روی زمین است که تماماً حاصل شیء شدگی انسان در مسیر تاریخ ابزار پرستی و تکنولوژی است. 200. میگویند که انسان تنها حیوان صاحب تاریخ است و این بزرگترین تمایز و برتری انسان از حیوانات است که گویی همین تاریخ اساس فرهنگ است و گویی انسان بی تاریخ، انسان بی فرهنگ و بی هویت است. حالان که چنین نیست و فرهنگ و معنویت و انسانیت انسان حاصل معرفت او بر تاریخ و خروج او از تاریخ و احاطه او بر تاریخ است و نه تاریخ زدگی و تاریخی گری او. 201. تاریخ زدگی و تاریخ پرستی اساس اندیشه و اراده به سلطه و جهانخواری و نژاد پرستی و خودشیفتگی مالیخولیایی و ظالمانه است. با نگاهی به اعتقادات و اندیشه های اسکندر مقدونی و هیتلر و امثال هم می توان این حقیقت را دریافت که ناسیونالیسم یکی از فلسفه های مشهور سربرآورده از این بیماری و هیستری و مالیخولیا است. 202. باز هم متذکر می شویم که منظور از تاریخ اخبار گذشتگان نیست، بلکه ابتلای به گذشته و گذشته پرستی است. هرچند که اخبار گذشتگان هرگز از طریق روایات تاریخی مورخین حاصل نمی آید و جز عارفان قادر به کشف حجاب از این قصص نیستند. 203. برای این نکته بسیار قابل تأمل است که چرا کل کتاب‌های تاریخی جز اخبار و سرگذشت پیامبران و شاهان نیست و آنچه که بر محور آنان رخ نموده است، بلذا کتاب‌های تاریخی بر دو دستند: سرگذشت شاهان و سرگذشت پیامبران. یعنی کتب تاریخی یا بر محور شاهان نگاشته شدند و یا پیامبران. کتب آسمانی بر محور پیامبران و قدیسین پدید آمدند و مابقی آثار تاریخی هم بر محور زندگی شاهان نگاشته شده که عمدتاً به امر خود شاهان بوده است. یعنی در حقیقت مورخین فقط سرگذشت بهترین و بدترین انسانها را نگاشتند و انسانهای عادی هیچ ردپایی از خود در کتب تاریخی بر جای نگذاشتند. 204. شاهان و انبیای الهی کسانی بودند که بیشترین جمعیت‌های بشری را بر دور خود گرد آوردند، یعنی کانون‌های مدنیت بودند و شهرنشینی و وحدت. و گویی جماعت مهمترین ارزش تاریخی محسوب می‌شود. همانطور که کل تاریخ هم چیزی جز تاریخ گرد همایی بشر نیست که موسوم به تمدن است. و مورخین هم آگاه و ناآگاه فقط از کسانی نامی بردند که توانستند گروه های بشری را بر محور خود متحد کنند و متمدن. 205. ولی راز مدنیت های دینی و معنوی که بر محور وجود انبیا و اولیا پدید آمدند همانا خدا و غیب پرستی بوده است. ولی راز مدنیت هایی که بر محور شاهان پدید آمده قدرت ابزاری و مادیت حاصل از امکانات ابزاری بوده است، یعنی تکنولوژی. و نیز بخشی از حوادث ثبت شده تاریخی هم حاصل رویارویی و نبرد بین این دو تمدن بوده است، خدا پرستان و ابزار پرستان، غیب پرستان و عین پرستان، به زبان دیگر وجود پرستان و عدم پرستان. زیرا خدا پرستی عدم پرستی متکی به وجود جاوید و حیات ابدی است، ولی ابزار پرستی وجود پرستی متکی به عدم و نابودی پس از مرگ است. آنان که وجود را عینی می دانستند و آنان که وجود را غیبی می دانستند، این دو اندیشه اساس مدنیت و تاریخ بوده است. 206. وجود پرستی عدمگرا و عدم پرستی وجودگرا دو اندیشه‌ای بوده که تاریخ تمدن را پدید آورده است. پس وجود و عدم دو ایده مولد تاریخ تمدن است. آنان که وجود را همین حیات مادی و دنیوی می دانستند که با مرگ تمام می شود و آنان که موجودیت دنیوی را عدم و معدوم می دانستند و وجود حقیقی را پس از مرگ می دانستند. و نبرد بین این دو جماعت موتور محرکی حوادث تاریخی بوده است، یعنی نبرد بین وجود و عدم در انسان. پس در حقیقت همه جدال ها و جنگ های تاریخ بر سر تعریف وجود بوده است که شاه و پیامبر بانی این دو تعریف بودند و لذا همین دو تن در تاریخ ثبت شدند. 207. پس بایستی گفت تاریخ تمدن بشری تماماً مخلوق رابطه دیالکتیکی وجود و عدم در اندیشه بشر است و به زبان دیالکتیکی تاریخ تمدن سنتز رابطه دیالکتیکی ایده وجود و ایده عدم است به عنوان تز و آنتی تز. 208. ولی عامه بشریت و تمدن بشری نه به راه وجود پرستی مادی شاهان رفت و نه به راه عدم پرستی روحانی انبیای الهی رفت، و بلکه به پیروی از سنتز و التقاط و اشتراکی بین این دو ایده پرداخت و مذاهب شرک پدید آمدند که مولد مکاتب و پدیده هایی شدند که هموار محکوم به ابطال است که تکنولوژی و دموکراسی آخرین صورت از این سنتز و شرک تاریخی است. 209. و اما به موازات این جریان مدنی و مشرکانه و التقاطی یک مکتب و مذهب دیگری پدید آمد که عموماً در تقیه به سر برده است و انگشت شماری در پیروی از آن بوده و آن را درک کردند و آن مذهب وحدت وجود است که نه تشریک و التقاط بین وجود و عدم و یا خدا و خرما، بلکه یگانگی و وحدت این دو را بنا نهاده است که عارفان، پیام‌آوران و بانیان این مذهب بودند که عموماً از جانب مردم طرد و لعن شده اند و در آثار کهن نیز به واسطه پیروان شاهان و پیامبران هم طرد گشته و چه بسا کشته شده اند. و پیروان این دو ایده مذکور در قبال عارفان و مذهب وحدت وجود با یکدیگر متحد شدند. 210. و امروز آنچه که از تمدن بشری باقی مانده عموماً پیرو به شرک وجود عدم است که در عصر مدرنیزم و سلطه مطلقه تکنولوژیزم از اشد ابطال و عذاب به سوی مذهب وحدت وجود که عدم و وجود را یکی می داند گرایش یافته است. یعنی تاریخ به سوی یگانگی وجود و عدم می رود که منجر به پایان تاریخ و آخر الزمان می شود، زیرا جمال این یگانگی رخ می نماید و تا تی می شود و از میان می رود. 211. پس باید گفت که تاریخ تمدن اساساً بر شرک وجود عدم استوار است و رضا امروزه به غایت بت‌پرستی ها رسیده است که غایت ابطال و پوچی و عذاب و انهدام را به ارمغان آورده و به سوی انقراض نسل بشر می رود. و از انهدام این شرک و بت‌پرستی و ظلم عظیم است که توحید وجود عدم رخ می نماید. و تاریخ تمدن به پایان می رسد، یعنی تاریخ گرد همایی مشرکانه و بت‌پرستانه و ابزاری ختم می شود و عصر نوینی آغاز می گردد که عصر ظهور فرداییت وجود و احدیت و صمدیت و بیتایی وجود است در جمال، که بانی این عصر هم کسی به اسم علی علیه السلام است که نخستین فرد کامل است و لذا بایستی این عصر را عصر علیین نامید و تاریخ تمدن علوی که عرصه گرد همایی عارفان عاشقانه انسانهای علیوار می باشد که از فنای خود بقا یافتند و لذا مظهر جمال بود نبود هستند. و این تمدن توحیدی است که تمدن مقیم در حال جاوید است و جنات نعیم. ولذا این دوره را میتوان تاریخ ضد تاریخ نامید یا تاریخ بیتا یا بیتایی تاروخ، و این تعبیل و تأخیر کلمه تاریخ است. تاریخی که به اندازه کل عمر تاریخی بشر دچار تأخیر بوده است و آنک به روز می رسد، یعنی به حال. و چون می نگرد در جهان و جهانیان جز رخ واحد وجود نمی بیند، یعنی رخ خیشتن را، که و کان شاهدن و مشهودا. 212. پس باید گفت که تاریخ تماماً تأخیر است، تأخیر تاریخ، و عجبا که تأخیر و تاریخ هر دو از حروف مشترکی تشکیل شدند که فقط ترتیب و ترکیب حروفشان متفاوت است. کشف راز جادویی این نشانه و تفاوت حیرت‌آور فقط در علم محی‌الدین ابن عربی در فتوحات مکیه ممکن است، آن هم نبا مطالعه و بلکه مکاشفه مرتازانه و چلنشینی عارفانه. رخ بن ما و وجودم همه از یاد ببر. 213. تاریخ چه در عرصه کلان بشریت و چه در قلمرو عمر فردی یک عقب ماندگی و تأخیر وجودی است که جنس این عقب ماندگی و تأخیر هم تماماً عرفانی است. این است که ذات احساس تاریخ در نفس بشر تماماً حسرت و ندامت و شرم و توبه است، و این است که انسان پس از مرگش آرزو می کند که یک بار دیگر بازگردد تا عارفانه زندگی کند. ولی خداوند می فرماید که اگر بازگردید باز هم کافر و جاهل خواهید شد و بلکه کافرتر و جاهلتر، زیرا اسیر مکان می شوید و زمان پرست و تاریخی و دوچار خسران عصر. 214. تاریخ و شناخت آن تنها و تنها معنا و ارزش و حقی که به انسان می بخشد عبرت است، یعنی عبور کردن و گذشتن از تاریخ. و این مهمترین درس تاریخی است که قرآن کریم هم متذکر می شود. 215 بلی بسیار اندکند که از تاریخ عبرت می گیرند، یعنی از تاریخ فرا می روند و ما بقیه مردم اسیر تاریخ و همه آموخته ها و روایاتش می شوند و این است خسران تاریخ و خطرات خاطرات، زیرا خطرناک ترین تاریخ همان خاطرات فردی خود ماست اگر درک و تسبیح و تنزیه نگردد. 216 از تاریخ چه مانده است؟ جز کتاب ها، چه تاریخی و چه علمی و فلسفی و دینی. پس عبرت از تاریخ یعنی به دام این کتاب ها و گزارشاتش نیفتادن، به خصوص در عصر آموزش اجباری و همگانی، زیرا همه آموزه ها تاریخی اند و حاصل مرور زمان. یعنی روایات هرودوت همانقدر تاریخی است که فلسفه ارسطو و تئوری های اقلیدوس و نیوتن و روایات کتب مقدس، و خطرناک ترینشان اتفاقا کتب دینی و آسمانی هستند، زیرا از طریق تاریخ و آموزه هایی که از آن باقی مانده اند جز جبر حاصل نمی آید و جبری مهلک تر از جبر مشیت آسمانی نیست که اساس شرک دینی است. 217 ولی باید دانست که با نخواندنشان نمی توان از جبرهایشان نجات یافت، زیرا تاریخ در نفس ماست و حتی جسم ما تجسم تاریخ است، بلکه باید خواند و تسبیح و تنزیه و توبه و عبرت نمود، همانطور که با نفس نکشیدن نمیتوان از هوای نفس رها شد. این نکته را بدان و در آن بمان تا در تاریخ جان نمانی. 218 و اینک بپردازیم به ساده ترین معنای تاریخ که همان گذشتن و گذشته شدن یا عبور است. این همان جریان تاریخی شدن امور است. گذشتن یعنی تمام شدن، مردن و نابود شدن. این معنایی از تاریخ است که زمانیت امور را تبدیل به عدم پرستی می کند. این همان واقعه شیء شدگی انسان است، زیرا آدمی هرگز نمیخواهد چیزی را از دست بدهد و لذا چیزهای گذشته را چون بت میپرستد و این عدم زدگی تاریخ در بشر است. این همان جریان خسران زمانیت در نفس انسان میباشد. این همان جریان صغیر شدن روان است تا آن حد که موجب سقوط انسان در درک اسفل از سافلین می شود، مثل شیئی که بر روی آب آنقدر سنگین می شود که غرق می شود. این غرقاب رفتن و سقوط حاصل تاریخی شدن امور در نفس انسان است. این هم همان معنای هلاکت و فلاکت به معنای حقیقی کلمه است. این همان سقوط در تاریخ و زمانیت که گاه برای پیشگیری از این ثقل و سقوط به تخدیر و خودفراموشی روی می‌کنیم تا شاهد سقوط خود نباشیم و در حال مدهوشی کامل ساقط شویم در خواب. 219 فقط و فقط از طریق تبدیل وقایع گذشته به نور معرفت است که میتوان نه تنها از سقوط نجات یافت، بلکه عروج هم کرد سوار بر بالهای نور عرفان. 220 فقط از طریق عرفانی کردن امور میتوان آنها را از گذشتن و تاریخی شدن و مردن و نابودی نجات داد و حی و حاضر در حال و اکنونیت نمود. این همان خروج از تاریکی به سوی نور روشنایی است و امر هدایت. این همان زنده کردن و زنده شدن به نور دین و معرفت است به زعم قرآن کریم. این همان خروج از گذشته و حضور در حال است و به اکنون آوردن تاریخ. این همان زنده کردن تاریخ است، این همان خلقت جدید و زایش نوین عرفانی است. این کتاب برای اهل ایمان نیز همین کار را انجام می‌دهد و فرد را از خسران عصر و احساس از دست رفتگی و برباد رفتگی می‌رهاند و سیئات را تبدیل به حسنات می‌کند، زیرا هیچ بدی همچون نابودی نیست. 221 این همان متوقف ساختن جریان زمان است در روان انسان، این همان از کار انداختن کارخانه نابودی در نفس است، زیرا عرفانی کردن امور همان الهی نمودن امور است، یعنی جاودان ساختن امور. و به راستی هر که خود را نشناخت نابود شد، این نابودی همان تاریخی شدن وجود است، یعنی به محاق عدم افتادن وجود است، این همان دوزخی شدن است و به راستی که دوزخی جز بی معرفتی نیست. 222 در موضوعات مربوط به قلمرو به علم و معرفت بشری موضوعی اساسی تر و مهمتر از زمان نیست و ما حدود 30 سال است که در این موضوع شبان روز مشغول تفکر هستیم و هر چه داریم از همین امر است. 223 کل انرژی حیاتی انسان در دنیا مستهلک و در تضاد بین وجود و عدم است و نبرد انسان با نابودی خیشتن و نبردی جاهلانه تر از این نیست، چرا که عدم اصلا وجود ندارد و آنچه که عدم فهمیده می شود عین وجود است و ما در عمرمان این حقیقت را نمایاندیم، یعنی عدم را معدوم کردیم به نور معرفت و نه با مشت و لگد، و به زبان ساده یعنی تاریخ را نابود کردیم، یعنی انسان را از اسارت شیطانی به نام زمان و تاریخ رهانیدیم. 224 فقط اموری که در انسان به نور معرفت فهم و هضم و حل و جذب جان و روح نمی شوند به گذشته و تاریخ ملحق می شوند، یعنی نابود می شوند. و در محور این امور خود وجود انسان است که اگر فهم نشود نابود می شود. پس مرگ و نیستی جز بی معرفتی و جهل نیست. 225 این است که میگوییم وجود نور معرفت است ولا غیر، یعنی عرفانی کردن زندگی، یعنی جاوید سازی زندگی و فائق آمدن بر تاریخ و نابودی، یعنی حی و حاضر کردن تاریخ، یعنی به وجود آوردن نابودی. پس معرفت نفس همان قدرت کن فیکون الهی در انسان است. 226 پس فهمیدن به نور عرفان به وجود آمدن و خلق خیشتن است در لحظه به لحظه و عمل به عمل در روزمرگی، و به عکس یعنی نفهمیدن لحظات و رفتارها و اعمال روزمره نه تنها مترادف جاوید نگشتن است، بلکه مترادف با لحظه به لحظه نابود شدن است. 227 باید دانست که آدمی در زندگی دنیایش در هر لحظه و رفتاری مشغول خلق شدن است و چون شاهد بر خلقت خیش است بایستی لحظه به لحظه این خلقت را فهم کند و شهادت دهد تا هستی انسانی یابد، وگرنه از حیوانات فراتر نمی رود و بلکه بخشی ترین و مریض ترین حیوانات می شود. 228 انسان مفعول است زیرا مخلوق است، شما و اعمالتان را آفرید، قرآن. و این اصل اول معرفت نفس است، زیرا کسی که خودش را فاعل می‌داند در واقع خودش را قبلا آفریده شده می‌پندارد و هستیش را امری پیشاپیش تمام شده می‌داند و این است راز تاریخی شدن انسان و خسران زمان. پس این نابودی بشر حاصل بی معرفتیش در حق خیشتن است. این نکته را فهم کن و در همه حال به خود متذکر شو و ملکه ذهنت کن تا دچار خسران زمان و ابتلای به تاریخ نشوی، یعنی دچار نابودی نشوی. 229. یعنی اگر این آیه مذکور را باور و فهم نکنی، به جای این که در هر لحظه و عملی شاهد آفریده و زنده و زنده تر شدن خودت باشی، با هر نفسی به تاریخ ملحق می شوی و می میری. آیا این حقیقت را می بینی؟ ببین و دیگر چشمت را بر خود مبند. 230. ما انسان را در حال خلقش بر خودش شاهد گرفتیم. قرآن. این همان واقعی زندگی تو در دنیاست، یعنی دم به دم در حال دمیده شدن روحی از نفس خدا. و خداوند با دو دستانش که از آستین تو بیرون است مشغول آفریدن تو در آب و گل است. تو در حال سپری کردن عمر نیستی، تو در حال مردن نیستی، تو در حال به وجود آمدنی. این را ببین و فراموش مکن. این خداست که سخن میگوید و به راه راست راه می نماید. باور کن. 231. چون آدمی خلقتش در آب و گل تمام شد و به اندازه کافی از جانب خدا روح و ریحان یافت و خلقتش کامل شد، آنگاه از این کارگاه خلقت ترخیص می شود تا حیات جاودانه اش را شروع کند. ولی تو می پنداری که داری می میری و این کمال و ترخیص را مرگ می خوانی و نابودی. آیا نه این است؟ ببین و فهم کن تا از اسارت عدم برهی. این خداست که سخن میگوید باور کن تا از خسران عصر و دیو تاریخ نجات یابی. 232. رساله توحید عملی از این جانب را به دقت بخوان تا این نکته را ذره ذره هضم و جذب کنی و از ظلمتی که نامش تاریخ است برهی. 233. آیا اینک می‌بینی که چگونه آدمی دچار یک مدهوشی و حواس پرتی مالیخوریایی شده است و نام این مالیخوریاییش را تاریخ و عمر می‌نامد؟ 234. یکی از خوانندگان آثار ما نوشته بود که چطور است که از آغاز تاریخ تا کنون آن همه پیامبر و امام و عارف و فیلسوف و دانشمند و مفسر قرآن آمده و رفته و این حقایق و اسرار را نفهمیده و فقط شما به تازگی این چیزها را کشف کرده ای؟ یعنی همه تا کنون احمق بودند و فقط شما هستی که می فهمی؟ 235. آیا نظر شما در رابطه با حرف این خواننده عزیز چیست؟ آیا شما هم یکی از این نوع خواننده ها نیستی؟ اگر هستی که خدا تو را بیامرزد، ولی اگر نیستی بدان که برای نخستین بار با حقیقت روبرو شده ای و رحمت مطلقه خداوند را میبینی، پس با خودت عداوت مکن. و از کافران مباش تا از اشقیا و اشیایی نباشی که نمرده اند و نزنده. 236. و ما هم حرف تازه ای نزدیم، یعنی همان حرف انبیا و عرفا را زدیم، منتها به زبان امروز، ولی بسیاری فقط عاشق حرفهایی هستند که نمی فهمند، یعنی عاشق جهل خیشتن هستند. تو از این جماعت مباش. و بدان که انبیا و اولیای الهی و عارفان هم جمله همین حرف را می زدند، ولی چون تو نفهمیدی پنداشتی که آنها هم نفهمیدند و احمق بودند همچون تو. 237. ما به زبان انسان مدرن سخن گفته ایم که مدهوش ترین و شیع شده ترین انسان تاریخ است، بلذا با زبانی سخن گفته ایم که آنهایی هم که وجود ندارند فهم کنند و به وجود آیند. ما پیام‌آور اهالی درک اسفل سافلین هستیم، پس با خود عداوت مکن و چشم بکشا و به وجود آ. 238. یکی هم می گفت که این چیزهایی که می گویی از کجاست و مراجع تو چیستند؟ من از نزد عقل و معرفت و تجربه خودم حرف می زنم و خودم مرجع خیشتن هستم. تو هم اگر عقل و وجدانت را مرجع خود کنی، حرفهایم را تصدیق خواهی کرد و خواهی دید که مرجعی برحق‌تر و برتر از عقل آدمی نیست. پس عاقل باش و از قبرستان تاریخ کتاب ها بیرون آ، به خصوص از قبرستان جهنمی که نامش اینترنت است. 239. آیا به نظر شما عقل بهتر است یا کتاب؟ شما بهترید یا کاغذ؟ کدام یک عاقل ترید؟ شما یا کتاب هایتان؟ تا عقل و تفکر خلاق نداشته باشی، حتی قرآن هم تو را گمراه می کند. بفهم. 240. دو نوع تاریخ داریم. تاریخی که در کتاب است و تاریخی که در وجود فرد فرد انسان هاست و به غیر از این دو تاریخی نیست. یعنی تاریخی در خارج از وجود انسان و کتاب موجود نیست. ولی تاریخی که در کتاب است امر را بر تو مشتبه می سازد، یعنی می گوید آنچه من می گویم واقعیت بیرونی داشته است و این تاریخ ظلمانی و خسرانی و شیطانی است. به تاریخ مغز و دل و جان و روان خیشتن رجوع کن که این است تاریخ نورانی و یزدانی و ربانی. 241. گذشتگان ما نه پشت سرمان هستند و نه پیش روی من، بلکه در ما هستند و ما خود چیزی جز گذشتگان خود نیستیم که زندگی می کنیم. به بیان دیگر آنهایند که در ما زیست می کنند، ما را اشغال کردند و تا حقشان را ادا نکنیم دست از سر و دل و جان و تن ما بر نمی دارند تا بتوانیم خودمان زندگی کنیم. و اما حق گذشتگان ما در ما چیست؟ این تناسخ و حلول نیست، حشر است. هیچ کس تنها نیست. مقام تنهایی و تفرید و تجرید نفس همان توحید است و وجود فی نفسه و جاوید و زنده و ابدی است. و اما حق آنها بر ما چیست؟ تا این حق را ادا نکنیم به حق وجود خود نمی رسیم، به علاوه آیندگان ما هم روی دیگر تاریخ وجود ما هستند، یعنی فرزندان ما. حالا باید دید که حق والدین و فرزندان ما بر ما چیست؟ تا این دو حق ادا نشود از حسرت دیروز و نگرانی فردا رها نمی شویم، یعنی از ابتلای به عدم نجات نمی یابیم، زیرا دیروز و فردا هر دو وجود ندارند و بلکه دو صورت از عدم وجود نما هستند، عدم برزخی. و تا از این دو صورت عدم پاک نشویم، مقیم در حال نمی شویم که عرصه حیات و هستی است و حضور خداوند. 242. سنت ابراهیمی به ما می آموزد که نبرد بر علیه نژاد از پس و پیش، نبرد با ابلیس و کفر نفس است. و انسان به ام وجودش نمی رسد الا از طریق نژاد زدائی که همان تاریخ زدائی است. 243. بدان که ام وجود همان امامت است و امامت همان وجود فی نفس است، یعنی وجود حقیقی و الهی. و ابراهیم علیه السلام با نبرد بر علیه نژادش در خیشتن بود که از وجود آریه‌ای و تاریخی و نژادی رها شد و به وجود نژادی رسید. 244 لم یلد و لم یولد شدن همان راه و روش و لم یکن له کفوا احد شدن است، یعنی بی تا شدن، زیرا آدم از نژادش شباهت می‌برد، یعنی از گذشتگانش، و سپس به آیندگانش شباهت می‌بخشد. و انسان تا لم یلد و لم یولد نشود، یعنی تا از تاریخ پاک نشود، خداوند را در خود نمی‌یابد، یعنی وجود نمی‌یابد. این را نیک فهم کن و در آن بمان تا در ظلمت تاریخ جان نمانی. 245 نه ارث ببر و نه ارث بگذار. این است آن حق تاریخ برگردن ما که اگر ادایش نکنیم تا ابد و بال گردن ماست و گردن من را می شکند. 246 این سنت انبیای الهی است که نه ارث می‌برند و نه ارث می‌گذارند، ولذا پیروان انبیای الهی هم باید از این سنت اطاعت کنند. و این است که این مردان مسیر تاریخ را دگرگون ساختند و آخرینشان تاریخ را ختم نمود و پیامبر آخرالزمان شد. 247 پس مسلمان حقیقی انسان خروج کرده از تاریخ است و بر زمان است، و لذا مؤمن نیست کسی که امام نداشته باشد، یعنی کسی که بر زمان و پیشوای زمان باشد و نه پیرو به زمان. 248 و این گونه است که آدمی از اسارت تاریخ و خسران عصر و ظلمت عدم نجات می‌یابد. و این بدعت نیست بلکه امامت است و حیات الهی تحت شعاع نور امام که ابراهیم علیه السلام بنایش نهاد. 249 پس درب خروج از ظلمت تاریخ را به تو نمایاندم، و این همان تسبیح و تنزیه و تزکیه نفس از تاریخ است، و تاریخ بنیاد شرک وجود است، زیرا عدم است که در وجود فرد شریک می شود و وجودش را باطل می سازد و او را به اسارت اشیاء در می آورد. و این است داستان شیء شدگی انسان. 250 آیا نمی دانی که همه جنگ ها نبرد برای ارث و میراث است؟ آیا ندیده ای تباه شدگان ارث را؟ اینان جاماندگان تاریخند که بر آستانه وجود در عدم جاماندند. این را فهم کن، فهم کردنی لحظه به لحظه. 251 یکی از مهمترین و بلکه اساسی ترین لطمه‌ای که تاریخ زدگی و تاریخی گری بر وجود انسان وارد می کند این است که شهامت و قدرت تفکر و اندیشه خلاق را نابود می سازد و ذهن را تبدیل به یک میمون مقلد و توتی الکن می سازد که به هنگام فهمیدن چون بید می لرزد، مبادا که از جانب اهالی تاریخ و تاریخ پرستان ترد و لعن شود و مرتد گردد. این فاجعه در جامعه ایرانی تحت سیطره جاهلیت عربی و اسلام اشرافی قریشی طی هزار سال مغز ایرانی را در حراس از اندیشیدن خلاق فلج کرده است که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به غایت خود رسیده و ایرانیان را در عرصه معرفت دینی دچار مرگ مغزی نموده است. یکی از علل بغرنج و شاعرانه و تمثیلی نوشتن علما و عرفای ایرانی همین حراس بوده است، یعنی ترس از معارف و باورهای شیع شده و بت پرستانه برخواست از اسلام تاریخی، آن هم از نوع عربی و خاص قریشی، منجر به مهجوریت قرآن و عرفان اسلامی و حکمت ادبی شده و لذا اسلام را در تاریخ معاصر به مرگ فکری و فقهی کشانیده است. تا آنجا که حوزه‌های دینی ما برای استمرار بقای خود علوم انسانی اروپایی را وارد تعلیمات خود ساخته و عملاً دست به خودکشی زدند. اندیشه ای که در خود عقیم شود برای نجاتش به دشمنان خود متوسل می شود. غایت نجات پرستی و اشرافیت تاریخی به اجنبی پرستی می رسد. و این راز نفوذ استعمار در جهان اسلام است و آنچه که غرب زدگی نامیده می شود که حاصل عرب زدگی است و باید درک کرد که نژاد پرستی و ناسیونالیزم حادترین صورت تاریخی گری و ابتلای به ظلمت تاریخ است. و این است که انقلابات ضد استعماری عاقبت خود به دست بوسی استعمارگران می رود و این عذاب تاریخ زدگی است که تحت عنوان استقلال تقدیس می شود. تاریخ زدگی به خصوص در قلمرو به اندیشه و فرهنگ که منجر به اشد استبداد و خفقان و سانسور در جامعه می شود، اساس وابستگی به اجنبی و خیانت به ملت و استعمار پذیری است و این علت و لعلل سیطره استعمار بر کشورهای جهان سوم و ملل اسلامی است. پس بفهم که استعمار معلول استبداد فکری و عقیدتی است و استبداد فکری هم شعبه ای مهلک از تاریخ زدگی و ارتجاع فکری می باشد و از این بابت هیچ مکتبی همچون مذاهب الهی بدنام نشدند. 252 دین به معنای راه خدا راه تاریخ نیست. راه گذشته پرستی و سنت پرستی و بت پرستی کهن نیست و بلکه حاصل اقامت در اکنونیت حیات و هستی است، زیرا خداوند مقیم در دل انسان است و دل قلم رو به حال است نه گذشته و آینده. رسول خدا می فرماید هرگاه دوچار شک و شبهه شدی به فتوای دل خیش عمل کن و سخن مردمان را به خودشان واگذار، زیرا اساس بسیاری از شک و شبهات و تفرقه ها و عداوت های مذهبی و عقیدتی همانا قول پرستی در قبال عقل پرستی است، یعنی تاریخ زدگی عقیدتی و قیل و قال. 253 بدان و بفهم که تاریخ زدگی بزرگترین خصم عقل است و بدان که خدا و رسولش عقل را نور دین و پیش شرط آن می داند. پس علوم عقلی مقدم بر علوم نقلی و تاریخی است. 254 در قرآن کریم در ده ها آیه شاهدیم که خداوند صاحبان عقل و خرد و معرفت را اهل قرآن و کشف حقایق آن می‌خواند، یعنی اهل ذکر، زیرا اساس ذکر تفکر است. 255 قرآن برخلاف تصور بسیاری یک کتاب تاریخی نیست، یعنی قصص در قرآن اصالتی ندارند و لذا هیچ یک از داستانهای قرآنی به ترتیب وقوع تاریخی و کامل نقل نشده است و بیانی اسرارآمیز دارد و فقط اشاراتی نمادین به برخی وقایع گذشته دارد و هدفش داستان سرایی و نقل حوادث قدیم نیست و اتفاقا بایستی قرآن را یک اثر ضد تاریخی و ضد سنتگرایی دانست، همانطور که از ویژگی کافران این است که میگویند ما پیرو به سنت پدران خود هستیم. پس تاریخ گرایی و سنت پرستی مذهب کفر و جنگ با دین است. این را بدان و فراموش مکن. و به یاد دارید که ملایان مذاهب هستند که هموار دینشان حاصل پیروی از سنت پدرانشان است و لذا قاتلان پیامبران هستند. 256. سنت انبیای الهی سنت بت‌شکنی بوده است، یعنی ابطال ارزش‌های شیء شده بت‌پرستانه، و این یعنی نبرد با شرک که عین نبرد با تاریخی‌گری است. 257. شرک و شیء شدگی حاصل عادات و سنن و رسوم و عقایدی است که به مرور زمان از روح و معنا تهی شده و شریک وجود انسان گشتند و انسان این شرکا را شریک امر خدا می سازد. این نکته را بفهم. 258. یعنی شرکی جز جریان تاریخی شدن امور نیست، یعنی مذاهب تاریخی مذاهب شرک هستند. 259. منظور از مذاهب تاریخی مذاهبی نیست که در دوران کهن پدید آمدند، بلکه مذاهبی است که به مرور زمان از حقایق اصلی دین تهی شدند و فقط صورت ظاهری از امور تبدیل به بت گشتند و شرک را مهیا نمودند. 260. یعنی دین خدا و راه هدایت را نمیتوان از طریق تاریخ و سنت ها و اقوال کشف و فهم نمود. این دین آریه‌ای است که مذهب شرک است. دین هدایت بخش از طریق تفکر و معرفت نفس و تحقیق رخ می نماید. و این است که علی علیه السلام می فرماید: وای بر شما از ایمان آریه‌ای. ایمان آریه‌ای همان ایمان به ارث رسیده از تاریخ است. 261. فرق نمی کند که سنت پدران صورت مذهبی داشته باشد، اسلامی یا مسیحی و یهودی باشد و یا هندو و بودایی و یا به کلی شریعت را منکر باشد. همه اینها کفر است از نظر قرآن. همانطور که باز طبق کلام خدا مؤمنان که اهل هدایت هستند می توانند از هر یک از مذاهب الهی باشند و برادران محسوب می شوند. پس مسئله ایمان از منظر قرآنی هیچ ربطی به بچه تاریخی و نژادی مذاهب و اسم و رسم آن ندارد. همانطور که کفر در هر مذهب و قومی دارای یک طرز فکر واحد است و آن هم پیروی تاریخ است، یعنی سنت پدران. حال این سنت چه اسلامی باشد و چه بودایی فرقی ندارد و کفر است. این را بدان و فهم کن که قرآن کتاب تاریخ نیست و ضد تاریخ است. 262. پس معلوم است که منظور از سنت رسول که یک ثقل دین اسلام است، تقلید از آداب و اطوار سوری حضرت نیست، بلکه مکتب و بینش و راه و روش اوست، مثل فخر کردن بر فقر خود، گذشت و ایثار و عفو و محبت به همگان، نژاد پرستی، پاکی و نظافت و نظم و زیبازیستی و از همه مهمتر رحمت بر عالمیان است و نه فقط بر اعراب، و عطوفت خارق العاده او نسبت به زنان و حقوقی که برای نخستین بار برای زنان در تاریخ پدید آورد که به آنان حق انتخاب همسر و طلاق داد و حق استقلال اقتصادی و حق دریافت حقوق از همسر در قبال خانه‌داری و پرورش فرزندان و حق تحصیل علم و دخالت در مدیریت اجتماعی. اینها به معنای سنت رسول است که تماماً ضد تاریخی و ضد سنت پدران است و عالی‌ترین سنت محمدی همانا معراج اوست و لقاء الله در حیات دنیا. 263. پس منظور از سنت رسول لباس و ریش و آداب رفتاری او نیست. آنچه که مسلمانان را تبدیل به فرقه های متخاصم نموده، پیروی از این سنت سوری و بت پرستانه و مشرکانه است. این سنت عربی است و نه محمدی. سنت محمد سنت خداست، یعنی سنت نژادی است نه نژادی. 264. پیروی از سنت رسول تقلید نیست، همانطور که علی علیه السلام می فرماید از من تقلید مکنید که کافر می شوید. پس می بینید که تقلید هم مثل پیروی از سنت پدران از کفر است و به کفر می انجامد، و اصلا پیروی از سنت پدران همان تقلید است و این دو از ارکان تاریخی گری و زلالت است. 265. حتی تقوا که محور و هدف شریعت است چیزی جز نبرد با تاریخی گری در همه وجوه وجود نیست، زیرا به قول امام صادق علیه السلام تقوا همان عادت شکنی است و عادات همان رفتارها و اعتقادات تاریخی و مزمن هستند. 266. و اتفاقاً یکی از مهلکترین عادات همانا عادات عبادی هستند، یعنی شیء شدگی عبادی که همان مزمن و تاریخی شدن عبادات است که زمینه سهویت و ریا در عبادت است، همانطور که خداوند در کتابش این نوع نماز را نشانی که تکذیب دین می داند و بر پیروان این نماز فریاد می زند و واویلا می گوید. فویلون للمسلین. 267. عبادت و خاص نماز در اسلام نقب زدن در صراط المستقیم ارتباط با خداست از طریق دل که کانون حضور و اکنونیت وجود است. حال اگر این امر که امری در نبرد با تاریخیت و عادت و سهویت است خود مشمول حال زمانیت و تاریخی گری شود و بدین دلیل اصالت و هویت یابد، تبدیل به اشد زلالت می شود و این است راز و ویلای خدا بر نمازگزاران سهوی و ریایی.